یه اتفاقاتی رو ما باید مراقبت میکردیم و داریم میکنیم که اونها تأثیر منفی نذاره بر رویداد مصرف.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان. امیر دریادار شهر فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با خانواده کارکنان ناوگروه 86 در بندر عباس واقع در جنوب ایران گفت امروز دشمنان به چشم ابرقدرت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی راهبردی ارتش می نگرند. امیر دریادار ایرانی نگاه جامعه بین الملل به نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در تراز یک ابرقدرت دانست. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین موفقیت مأموریت ناوگروه 86 را نتیجه ترکیب تخصص کارکنان و صبر و شکیبایی خانواده های پرسنل این نیرو دانست و تصریح کرد حاصل تلاش همرزمان هم برای همگان در کشور منطقه و جهان نمایان شده و برای ایران عزیز عزت و سربلندی به ارمغان آورده است. اما رویداد مهم دیگر اینکه کنفرانس بین المللی کاربرد علوم و تکنولوژی پرتوها 2025 به میزبانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار شد و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایران به نمایندگی از سازمان انرژی اتمی حضوری فعال در این کنفرانس داشت. این کنفرانس علمی که تا 11 آوریل ادامه داشت با هدف بحث و تبادل نظر درباره دستاوردهای علمی و تکنولوژی پرتوها و کاربردهای آن در دنیا با مشارکت بیش از 1000 شرکت کننده از 105 کشور جهان برگزار شده است. ارائه 6 مقاله علمی و مشارکت فعال در نمایشگاه جانبی از مهمترین اقدامات صورت گرفته پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایران در کنفرانس بین المللی کاربرد علوم و تکنولوژی پرتوها 2025 به شمار می رود. اما این هفته به مناسبت روز 20 حمل روز فناوری هسته‌ای از دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم رونمایی شد. دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های محترم یاسر کاساساز نماینده اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران را که به برخی از دستاوردهای هسته‌ای اشاره میکند.
به اطلاعتون برسونم که سازمان انرژی اتمی مهمان ویژه‌ای داشت که اون شخص آقای رئیس جمهور بودن که برای رونمایی از مهمترین دستاوردهای فناوری هسته‌ای در دو سه سال اخیر در واقع مهمان ما در سازمان انرژی اتمی ایران بودن و طی بازدید از نمایشگاهی که شامل دستاوردهای سازمان بود که بیش از 100 دستاورد در حوزه‌های مختلف از جمله رادیو داروها، چرخه سوخت و صنایع شامل می‌شد از این نمایشگاه بازدید کردن و از تعدادی از مهمترین این دستاوردها در واقع رونمایی کردن. در مورد اینکه چطور میشه صیانت کرد ریسخت‌ها و دستاوردهای این صنعت راهبردی، باید به این اشاره کنیم که ایستادگی باید کرد و در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌های کشورهای سلطه‌جو و سلطه‌گر که میخوان مانع از استقرار و بومی سازی شدن در واقع فناوری هسته‌ای در کشورهای مستقل باشن. آقای دکتر پزشکیان نکات خیلی مهمی رو امروز اشاره کردن در سخنرانیشون، از جمله اینکه طبق فتوای مقام معظم رهبری کشور ما هیچگاه نه به دنبال بمب اتم بوده و نه خواهد بود و لازمه تعامل با کشورهای زورگو حفظ اقتدار و عزت در واقع کشور هست و نظام هست و مردم که در مقابل زیاده خواهی ها و زورگوی های کشورهای سلطه‌جو در واقع بایستیم. یکی از چیزهایی که حالا شاید خیلی برای مردم ملموس قابل درک باشه گفتنش اینه که تو بحث درمان و پزشکی هست، تعدادی از دستاوردهایی که در این حوزه بود در حوزه پزشکی و درمان بود. شما اطلاع دارید که ما در حال حاضر نزدیک 230 مرکز پزشکی هسته‌ای در کشور داریم که در حال فعالیت هستند که بخش‌هایشون در حوزه تشخیص سرطان‌ها و بخشیش هم در حوزه درمان سرطان با کمک رادیو داروها فعالیت می‌کنند. خب کسایی میتونن بیشترین اهمیت رو درک بکنن که خدایی نکرده عزیزانشون دچار بیماری‌هایی باشن و در این مراکز بستری باشن یا از خدمات این مراکز استفاده کنن. ما تقریبا نزدیک 70 نوع رادیو داروی مختلف رو در واقع در کشور بومی‌سازی کردیم، تولید و توزیع می‌کنیم در این 230 مرکز پزشکی هسته‌ای و 20 نوع رادیو داروی جدیدم در مرحله تحقیقات و در واقع بومی‌سازی شدن هست. این یک شاید یک بخش قابل لمس و قابل درک باشه، این افتخار کشور هست. یعنی خیلی از کشورها این جور مراکز پزشکی هسته‌ای رو ندارن و تجهیزات بسیار پیشرفته ای میخواد. یعنی علاوه بر اون رادیو دارویی که داره تولید میشه و توزیع میشه، علاوه بر اون تجهیزات و به طور خاص نیروی آموزش دیده، پزشکان و متخصصینی که بتونن از این رادیو داروها استفاده کنن و خیلی از کشورهای همسایه در واقع بیمارانشون رو برای مداوا و درمان در واقع به کشور ما اعزام میکنن.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. سید عباس عرفچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با بدر عبدالاتی وزیر امور خارجه مصر بر اقدام جمعی کشورهای منطقه برای توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی و برقراری فوری آتش بس در باریکه غزه به عنوان کلید حل دیگر بحران‌های منطقه تاکید کرد. همچنین طرفین در این گفتگو با ابراز نگرانی شدید از افزایش تنش‌ها در منطقه در نتیجه تداوم حملات و اشغالگری رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، لبنان و سوریه و ادامه حملات به یمن، افزایش تحرکات دیپلماتیک برای کاهش تنش و جلوگیری از بروز یک بحران فراگیر در کل منطقه را مورد تأکید قرار دادند. همچنین سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن سکوت مرگبار و رفتار دوگانه نهادهای بین المللی به اصطلاح حقوق بشری در قبال جنایات و توحش رژیم صهیونیستی در کشتار بیرحمانه انسانهای بیگناه، کودکان و زنان و سالمندان غزه گفت خباثت و نسل کشی انسانهای بیگناه و ویران کردن خانه و کاشانه مردم در غزه و لبنان توسط رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصا با حمایت قاطع آمریکا، کشورهای اروپایی و در سایه رفتار دوگانه و سکوت ننگین نهادهای بین المللی به اصطلاح حقوق بشری صورت گرفت. سرلشکر باقری با اشاره به اجرای عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 گفت در تقابل نظامی با رژیم صهیونیستی و اجرای عملیات وعده صادق واقعیت توانمندی و نقاط قوت و ضعف دشمن را به خوبی محک زدیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد پاسخ ایران به هر گونه تعرض به حریم و منافع جمهوری اسلامی ایران کوبنده و جبران ناپذیر خواهد بود. خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، این برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای چارگر و چارساز. سلام مردم، سلام با کمال ها، سلام دریا دل ها، سلام خانواده های نازنین.
سلام عشقم، چطوری تو؟ دیدی آخری صدم قلب تو بردم، چشم رنگیت رو به رومه، خوبه تا همین الانشم نمردم، تو چه جایی چه شبی من به تو خورد، اومدی تو دلم دلم، قربون تو برم برم، خوب میدونی بگم نگم که من گلم دوست دارم، چش تو چش شدم با تو یه چیزایی دست.
یک شنبه تانه پر از عشق و امید آرزو میکنیم، شما هم همین نیت داشته باشین و معجزه‌ش ببینید. زندگی سالهای سال است که گریبان مردم گرفته. کیف و لذت از کسی است که خودش نبازه و بجنگه. بهترین ها رو برتان آرزو میکنیم دوستان عزیز شنونده، بخصوص شما خانواده های نازنین، مادران عزیز و مهربان، پدران محترم و گرامی، و بخصوص شما کودکان عزیزی که در خانه چشم و چراغ خانواده تان هستین. امروز هم با ما هستید و شنونده رسم زندگی. من وحیده حسینیان، گوینده، نویسنده و تهیه کننده برنامه، با اتفاق همکارانم در رسم زندگی امروز، طیبه جان نوری صدابردار و شیما جان وفا از هرات گزارشگر، با اتفاق کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، در بحث موضوعی کنار شما هستیم. این شما و این هم رسم زندگی امروز. امروز یک شنبه هست، 24 ماه حمل، و باز از کودکان صحبت میکنیم. کودکان خجالتی. و اما چرا کودک خجالتی است؟ این کودک خجالتی کی هست؟ ارتباط بگیرین با ما و شما هم از کودکانتان و از تجربه های کودکیتان با ما صحبت بکنین. آیا شما هم در زمانی که کودک بودین حس خجالتی داشتین؟ یا با حس خجالتی بودن خودتان چطور مقابله کردین؟ خانواده با شما چطور کمک کرد و از شما چطور حمایت کردن که بتونین با این حس یک واکنش درست داشته باشید؟ شماره هایی که صدا و پیام شما را بر ما میرسانه از این قرار است. پیامگیر ما در افغانستان 0794-71-71-44، این شماره به تلگرام هم وصل هست. در ایران 3826 و شماره اختصاصی برنامه رسم زندگی از این قرار است: 090-50-300-689. دوستان عزیز، از طریق سایت میتونین برنامه های خودتان شنونده باشید از جمله رسم زندگی با این آدرس parstoday.ir/dari و نشانه ما در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad. میگه ببخشی خاله جانش، فرید جان خیلی خجالتی است. یا میگه وی دختر ما اقا خجالت میکشه، به همین خاطر نمیتونه نمیای امرای دختر شما بازی کنه و ساتیری کنه. بله، اینا همون جملاتی هستن که پدر و مادر یک کودک خجالتی معمولا به زبان میارن، اما غافل از این که این کار کاملا اشتباه است. چرا اشتباه است؟ به خاطر از اینکه گفتن این جمله که دخترم خجالتی است یا بچه‌م خجالت میکشه، با کودکی پیام را منتقل میکنه که چیز غیر طبیعی در وجودش هست که باعث شرمساری و خجالت والدینش شده. این موضوع باعث احساس گناه و تقصیر در کودک میشه. این احساس گناه در کودک به جایی که او را در رویارویی با حس خجالت توانمندتر بسازه، بدتر باعث گوشه‌گیری و سکوت و انزوای کودک میشه. حالا شما شاید نمونه های از این رفتارها در کودک ها و اطفالی که در اطرافیانتان زندگی میکنه این تجربه ها را داشته باشید. اگر دارین با ما در میان بگذارید که خانواده ها چطور باید رفتار کنن، چطور باید از کودک حمایت شود تا بتونن حس خجالت و شرمساری نداشته باشن. میریم به شهر هرات و از شیما جان وفا میشنویم.
سلام، وقت شما دوستانی که ما را در برنامه رسم زندگی همراهی میکنین، سلام عرض میکنم. اوقات خوب و خوش را برای شما تمنا میکنم از خداوند. در هرات آمدیم به یکی از مکانهای تفریحی یا شهربازی که پیدا بکنین مادران عزیز و دوست داشتنی را که فرصت میگذارن برای اولادای نازنین خود، کودکان خود، که هر چند وقت یک بار، حالا هر چند روز یک بار بیان از این مکان تفریحی لذت ببرن، سرگرم شوند و از فضای خانه بیرون شوند. مادر عزیز و جوان را در این گفتگو با خود داریم. سلام به شما دوست عزیز، از فرصت شما تشکر میکنم. معرفی اول داشته باشین برای شنونده های ما.
سلام، من مژگان هستم از شهر هرات.
بانو مژگان عزیز، صحبت بکنین که طفلکی که همراه شما هست چند ساله شده و چند اولاد دارین؟
من یک اولاد دارم، طفلک 3 ساله شده.
مژگان عزیز، بحث گفتگوی ما و شما در رابطه با کودکان خجالتی هست. اول میخوایم در این رابطه صحبت بکنیم، بعد بیایم سر موضوع شهربازی و فرصت گذاشتن برای اولاد ما در چنین شرایطی. چرا ما خجالتی به بار میاییم؟ خیلی از افراد و اشخاص میبینیم، چی خانم ها چی آقایان، تا سن و سال خیلی بالایی هم که هستن، با اونا اگر صحبت میکنی زیر تاثیر میرن یا خجالتی در کل به بار میاییم. دلیل و علت این موضوع رو به عنوان یک مادر جوان و باسواد در چی میبینیم؟
خود شخصیت خجالتی یک ویژگی عمومیه که به یک کشور نسبت داد، بلکه یک ویژگی شخصیتیه. بنابراین خانواده هایی که به کودک تشویق نمی کنن، به کودک اجازه افزادن نمی دن، کودک به محیط بیرون بیشتر وقت نمی گذارنن بری، این باعث میشه که کودک خجالتی شه و وقتی که بیرون می آیه شمعی نشه و باعث میشه که کودک ما خجالتی بار بیایه.
کودک شما در این سن و سال چطور هست؟ چگونه او را یافتین؟ با روحیات ازی چقدر آشنایی دارین و چقدر باید یک مادر روحیات کودک خود رفتار کرده و توقعاتش را بشناسه؟
من همچ همچنین شوهرم به کودک خود نیازهای و اینا زیاد توجه میکنیم، مخصوصا ای که او سفر زیاد میبریم، به محیط بیرون او زیاد میبریم که با همه مردم انس بگیره و از شما چیز زیاد بگیره و بش از شما نترسه در آینده.
بانو مژگان عزیز، نشانه های خجالتی بودن کودک چی هست؟ در کل کودکایی را اگه خجالتی دیده بودین در بین خانواده ها، محیط، حالا فرض کنید در این شهر بازی که روبرو میشیم، مقابل میشیم در سفر و مسافرت، چی نشانه هایی رو میبینید که ما بفهمیم کودک خجالتی است؟
معمولا کودکایی که خجالتی هن نزدیک افراد دیگه نمیان، اجتماعی نیام، اعتماد به نفس ندارن، دوست ندارن داخل اجتماع باشن و کسی که به او سلام میکنه و احوالپرسی میکنه یا تری حتی نگاه میکنه بیشتر گوشه‌گیر هم مادر یا پدر خود میآورن.
بریم از شهر بازی و رفت آمد شما پرسان بکنیم که حالا طفلک خود آوردن برای اینکه سرگرم شوه و لذت ببره از این فضا و از این مکان قشنگ کودکانه، در یک ماه یا در یک هفته چقدر مراجعه میکنین به چنین فضای کودک خود وقت میگذارین و میخواین که لذت ببره از این فضا؟
من هفته یک بار حتما کودک رو به شهر بازی میارم و ای باعث شده که کودک مشادتر بار بیایه و سر رفتارهای او با محیط بیشتر تاثیر گذاشته و واقعا به چه من نسبت به طفلای دیگه که میبینم بیزی سن هستن خیلی اجتماعی تر و رفتارهای خوبتر داره.
با وجود یک سری شرایطی که آماده هست یا امکاناتی که در داخل شهر هست، چرا والدین غفلت میکنن؟ مسئولیت کلانی را در قبال بزرگ کردن اولاد همه ما مادر پدرها با عهده داریم.
متاسفانه خانمای جامعه ما که هستن یکی دوتا طفل ندارن، بیشتر 5-6 تا دارن و واقعا نمیتونن به 5-6 تا رسیدگی کنن. این باعث شده که از بچه‌ها خود غفلت کنن و بیشتر مسئولیتی که مردم جامعه ما دارن مسئولیت خانه‌داری و لباس و اینایه و بچه به عنوان از این که نمیارن که یک فرزند داشته باشن و سبا روز به جامعه فرد دانایی تقدیم کنن. بله،
ممنون شما که در این فضای قشنگ با وجودی که در کنار طفل خود هستین برای ما هم فرصت دادین صحبت کردین. ایام و روزگار همیشه به کام دل شما باشه بانو مژگان عزیز.
شکر، وقت شما خوش، خوشحال شدم از دیدارشون.
صدای دنبور صدای عشق، صدای دنبور صدای عشق، دل دنبورای مجای عشق، دل دنبورای مجای عشق، گشادی وگه از غم بخانه، گشادی وگه از غم بخانه، خودش درد و خودش دوای عشق، خودش درد و خودش دوای عشق، دنبورایمو علی دل خوندایمو دنبورایمو رفیقی گای نایمو علی گراز دل دنبور دانه، علی گراز دل دنبور دانه، پری پرواز دل دنبور دانه، پری پرواز دل دنبور دانه، دوتاری دنبور فریادی مورو، دوتاری دنبور فریادی مورو، با گوش چرخ گردون میرسانه، با گوش چرخ گردون میرسانه، دنبورایمو علی دل خوندایمو دنبورایمو رفیقی گای نایمو وطن بودم وطن داری ما بوده، وطن بودم وطن داری ما بوده، با غربت یار و یار ما بوده، با غربت یار و یار ما بوده، علی گودم بوره هر جا که رفتم، علی گودم بوره هر جا که رفتم، مرا تاج سر مردم نموده، مرا تاج سر مردم نموده، دنبورایمو علی برخوندایمو دنبورایمو رفیق گای نایمو.
پیامکی رسیده سرکار خانم نیازی که قبلا هم در برنامه ها با ما همراهی و همکاری داشتن از شهر مشهد. خانم نیازی خودش صاحب دوتا فرزند هست و نوشتن که همدردی و همراهی با کودک باعث میشه که مهارت های اجتماعی شدن را در خودش تقویت کنه و بهتر و راحت تر با دیگران ارتباط برقرار کنه. با کودک خود دوست باشیم و به او این حس را منتقل کنیم که همیشه درکش میکنیم. مثلا به یک جای شلوغ وارد میشیم، مثل یک مهمانی که افراد زیادی حضور دارن، با کودک بگوییم که میدانم که وارد شدن به یک اتاق شلوغ که بچهای پر سر و صدا و شلوغ کار زیاد داره و بازی میکنن سخت است. این جمله به او کودک کمک میکنه که حس بهتری داشته باشه و رفتار بهتری در مواجهه با کودکان همسن سال خودش داشته باشه. تشکر از سرکار خانم نیازی که تجربه خیلی مفید را با ما و دوستان عزیز شنونده در میان گذاشتن و شریک شدن. خب در ادامه برنامه امروز از سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان خوب. خیلی ها میپرسند که چه کودک خجالتی هست؟ با وجود اینکه ما بخش های مهمی از صفات و ویژگی ها را میتانیم که به نحوی ارثی و ژنتیکی تلقی کنیم، اما همزمان به تأثیری که تربیت و مسیر تربیت و مسیر رشد در این صفات و ویژگی ها داره هم نمیتونیم که نادیده بگیریم. اگر که یک درخت سیب و یک درخت گلابی رو در نظر بگیرید، قطعا با هم تفاوت دارند، قطعا ثمر متفاوت میدند. اما وقتی دو نهال سیب رو در نظر بگیریم، انتظار میره که هر دو با وجود تفاوتی که دارند و دو نهالند و احتمالاً میتونن که از بذرهای متفاوتی باشند، اما توقع ما است که در نهایت ثمرشان به هم نزدیک باشند. اما وقتی یکی از دو نهال سیب میده و دیگری به ثمر است یا کم ثمر است، اونجا باید که متوجه این باشیم که در مسیر بزرگ شدن و رشد او چه موانعی وجود داشتن. وقتی که دو طفل داریم، دو نهال سیب داریم، انتظار میره که هر دو بتانند موفق باشند و ثمر بدهند. اگر یکی از این اطفال ما و کودکان ما میبینیم که در او مشکلاتی مثل خجالتی بودن وجود داره، باید ببینیم که در چه فضایی رشد کردن. ممکن است که یک طفل راحت تر صحبت کنه، طفل دیگه درونگراتر باشه. ما اینها را به عنوان ویژگی هایی که فردی هستند میپذیریم، اما اگر یکی از اطفال نتانند در جایی که نیاز است، ضروری هست که حضور داشته باشه و گپ خود را بزنه، اگر نتانه این کار را انجام بده، ما احتمالاً میگیم که او خجالتی است. و رد پای این خجالت را باید که در جمع خانواده، در سر سفره، در وقتی که از مهد کودک یا که مکتب به خانه می آیه می خواهی که گپ بزنم و ما اجازه نمیدیم به او، باید در این جاها جستجو کنیم. طفلی که فرصت ابراز پیدا نکنه، به تدریج نه فقط از ذهن دیگران که از ذهن خود خواهم محو می شه و به تدریج نمیتونه که درباره خود صحبت کنه و هرچی که این جریان ادامه پیدا کنه، میتونه که براحتی آینده روابط اجتماعی او را تحت تأثیر قرار بده. آدمهای خجالتی زیادی هستند که نمیتونند از حق خود صحبت کنند، نمیتونند توانمندی ها و استعدادهای خود خوره در جایی که باید، مثلا وقتی که به دنبال یک وظیفه میگردند، ابراز کنند. نمیتونند سوالات خود را بپرسند و برای رشد خود حرکت کنند. شاید یک وضعیت بغرنج به نظر بیایه، درسته، اما اول او و آغاز او و شروع او از کلمات ساده پدر و مادر، از جنجال هایی که بین اطفال و بین خردسالان رخ میده و از پذیرش و یا عدم پذیرش موجودیت یک انسان، یک طفل شروع می شه و این تبعات بسیار سخت و سنگین را دارم.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم دوستای عزیز شنونده. با پایان برنامه امروز رسیدیم، امیدواریم شاد و سلامت و صحتمند باشید. تا فردا، بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
کار خوب چیه؟ همه چیزا معنی میشه. کار خوب چیه؟ کار خوب اونیست که یه خود نقصان من کم میکنه، کمالات من زیاد میکنه. ثواب چیه؟ معلومه. گناه چیه؟ گناه اون چیزیست که من هی ناقصتر میکنه، میفسه پایین تر، هی دورتر میکنه، جهلمو زیاد میکنه، تعصباتم زیاد میکنه، رنجمو زیاد میکنه. این گناه. ما باش در پی آزار و هر چی خواهی کن، آزار اصل گناه دیگه. بقیه چیزا که گفتن گناهه، برای اینکه آزار آخرش تبدیل به آزار میشه، رنج میشه. تو معلومه که چیکار باید بکنی. تو بایستی که تلاش بکنی به طرف کمال. کمالم اون چی که در ذهن ما آمده از کمال در سه تا کلمه خلاصه میشه که در واقع تجلیات یکیه. با اونی که باید بری دنبال زیبایی. زیبایی رو مردم کمال میدونن. یکی از کمالات زیبایی، زیبایی گل، زیبایی صحرا، چشم و ابرو، همه چیز زیباییش خوبه. و مردم این معیارم داره، مردم تشخیص میدن. دلشون میخواد، هر کسی دلش میخواد زیباتر باشه. تلاش میکنن. یکی از شعرهای انگلیس میگه که از قول یه خانومی، میگه اگه میبینی من نشستم یه خورده ابروامو پررنگ‌تر میکنم، یه خورده پشت چشممو سایه میزنم، یه خورده نمیدونم اینجا رو قرمز میکنم، اونجا رو چینی میکنم، و بعد از این آینه اون آینه میپرسم که خوب شده. حالا چون آدم اول چیز میکنه، بعد نگاه میکنه ببینه درسته، بعد میگه نه هنوز یه خورده مونده، یه خورده مونده، از روی چی داره درست میکنه؟ میگه که منو ملامت نکنید، برای اینکه من دارم دنبال چهره ای میگردم که در ازل داشتم. ما یه چهره، یک چیزی از زیبایی تو ذهن ما هست. معلوم میشه که ما از ازلی که آمدیم اینجا و از اون عوالمی که اومدیم دست خالی نیومدیم. ما خاطراتی داریم و اون خاطرات لحظه به لحظه ما رو هدایت میکنه که آره این خوبه، اون خوبه، این خوبه، لبخند خوبه، اخم خوب نیست. اینا رو میفهمه، همه آدما میفهمن. پس تکلیف آدم روشن میشه که تو باید به طرف کمال بری. اولین کمال چی؟ زیبایی. برو دنبال زیبایی، نگاه کن و راه رو به طرف زیبایی سیر بکن. ببینید این قرآن چقدر توجه به در این حال که مطلب داره میگه، ولی فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ أین المفر کلا لا وزر. ریتم و آهنگ و چقدر تناسبات زیبایی رعایت شده، هوش از سر آدم میپره. بنابراین زیبایی مهمه، اهمیت داره زیبایی. زیبایی ظاهر مهمه، زیبایی باطن مهمه، زیبایی راه رفتن مهمه، زیبایی حرف زدن مهمه، همه زیبایی ها مهمه. آدم باید زیبا باشه و مراقب زیبایی باشه. اون یه دونه امر به معروفه. معروف چه؟ معروف اونیست که همه میشناسن. اون زیباییه. زیبا باش. اگر هم یه دونه رعایت بکنی یه کار بعد میتونی بکنی. زیبا باش. ما خودت میدونی که زیبایی چیه. اگر هم نمیدونی آینه بگیر. آینه دل نیست الا روی یار. نگاه کن، اون نگاه کن، اون نگاه کن، میفهمی که این خوب نیست.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزو. ملولم و انسانم و آرزو
می نشود
جسته این ما
آن که یافت می نشود عالم آرزوست
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
خدایا ای انیس قلب ها و مونس جان ها ای آشنا ای منتهای بزرگی و کمال عنایتی کن و کویر شورزار دل را با قطرات بارانی رحمتت سیراب ساز و بوته های سرسبز اجابت را بر سجاده های سبز نیایش من برویان و ما را به آن راهی رسان که ابتدا و انتهایش نام مقدس توست
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله نور على نور
سلام و درود به شما اهالی قرآن شما قرآن دوستان عزیز ممنون که امروز هم در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید امام علی علیه السلام می فرمایند مردم در تفسیر آیات متشابه هلاک شدند زیرا آگاهی به معنای آن ندارند و حقیقت آن را نمی فهمند با آراء شخصی خود آیات را تأویل می کنند در نتیجه خود را از جانشینان حقیقی پیامبر بی نیاز می بینند
قرآن قرآن قرآن
دوستان عزیز در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات هفتم و هشتم سوره زلزال آشنا شویم.
داستان آیات
یکی از یاران ثروتمند پیامبر با اینکه در انفاق کردن بسیار کوشا بود ولی تنها در کارهای بزرگ که به انفاق بیشتری نیاز داشت مشارکت می کرد و برای موارد کوچک اهمیت قائل نمی شد. او می گفت اجر و پاداش به کارهای بزرگ تعلق می گیرد، کارهایی که ما آن را دوست داشته باشیم، ولی اگر اندک باشد و برای ما ارزش نداشته باشد به آن ثواب تعلق نمی گیرد. بنابراین فقیران و تهیدستانی را که از او کمک می‌خواستند از نزد خود می‌راند. یکی دیگر از یاران پیامبر معمولاً از گناهان کبیره پرهیز می کرد، یعنی تنها گناهان بزرگ را سزاوار کیفر و عذاب الهی می دانست، در حالی که به گناهان کوچک توجه نمی کرد و براحتی چه بسا آن را مرتکب می شد. او حتی دروغ، غیبت و نگاه کردن به نامحرم را از گناهان صغیره می دانست و آنها را انجام می داد و می گفت ما را تنها به سبب گناهان بزرگ بازخواست می کنند. آیه های هفتم و هشتم سوره مبارکه زلزال نازل شد و مسلمانان را از انجام دادن گناهان کوچک برحذر داشت و میل آنان را به انفاقهای کم برانگیخت، زیرا بخشیدن اشیای خرد و ناچیز انسان را به انفاق کردن اشیای زیاد برمی انگیزد و ارتکاب گناه کوچک نیز ممکن است راه را برای انجام دادن گناهان بزرگ بگشاید. خداوند متعال در این آیات می فرماید
هر کس هم وزن ذره ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند و هر کس هم وزن ذره ای کار بد کرده آن را می بیند.
همراهان ارجمند، از آنجا که قرآن کتاب هدایت هست و مردم را از تاریکی ها نجات و به سوی نور حقیقی راهنمایی می کند، باید برای این امر مهم آنچه بر مردم عادی و مشتاقان معارف قرآن روشن نیست، عالمان و آگاهانی باشند تا آنها را روشن و به سوی مفاهیم نورانی قرآن هدایت کنند. سیره معصومان علیهم السلام همواره بر تربیت چنین عالمانی بوده است. آنان برای درک و فهم قرآن و نیز استنباط احکام شرعی شاگردانی را تربیت نموده و به آنها اجازه اجتهاد و استنباط احکام از آیات و روایات می دادند. چنانکه ابن عباس تربیت شده مکتب حضرت علی علیه السلام بود، امام باقر و امام صادق علیهم السلام شاگردان ویژه‌ای مانند زرارت ابن اعیون، یونس ابن عبدالرحمن و مؤمن طاق را تربیت نمودند.
رسول خدا فرمود اگر 5 تا چیز میخواید برید سراغ قرآن. چیه این 5 تا؟ ان اردتم، اگر اراده کردید، اگه میخواید، چی؟ عیش سعدا، زندگیتون سعادتمند باشه، یعنی تو زندگی شقاوت و بدبختی و سقوط نداشته باشید. این 1، سعادت در زندگی. 2، و موت شهدا، میخواید وقتی میمیرید اسمتون تو لیست شهدا باشه. خیلی ها مرگ طبیعی میکنن ولی شهید از دنیا میرن، مات شهیدا. اگر میخواید زندگیتون سعید، مرگتون مرگ شهید و نجات یوم الحشر، روز قیامت هم که روز حشره، یعنی همه محشور میشن، نجات پیدا کنید. ما همه دنبال نجاتی، مگه مرتب تو دعا نمیگیم خدا ما رو نجات بده، نجنی. 3، و ظل یوم الحرور، قیامت روز گرمیه، سایبان اگه میخواید تو این گرما، وسیله خنک کننده میخواید که تو صراط و میزان و حساب گرما نخورید، ببینید چی شد. زندگی با سعادت، مرگ با شهادت، نجات در روز هشت، چهارم سایه در روز گرما، و پنجم والهدى یوم الزلاله. هدایت میخواید تو روز زلالت، اون روز قیامت که همه این ور اون ور میزنن، هر کسی دنبال یه راه هدایتیه. هر کسی زندگی سعید، مرگ شهید، نجات روز محشر، سایه در گرما و هدایت در زلالت اون عالمو میخواد، فدرسو القرآن، با این قرآن انس داشته باشید، از این قرآن جدا نشید، این قرآن تو زندگیتون روزامت باشه، نه ماه و سال، همیشه، نه ماه رمضان. چرا؟ دلیل این که این قرآن این پنج تا اثر رو داره چیه؟ میگه به سه دلیل، به سه دلیل این قرآن این پنج تا اثر رو تو زندگی شما داره. فإنه کلام الرحمن، سخن خداست، خدا خودش بر من و شما چقدر برتری داره؟ اصلا سوال غلطه، کل برتری مال خداست، ما فقیریم و او غنی. دقت کنید چی میگم، جایگاه خدا نسبت به ما چقدره، جایگاه کلامش هم مثل جایگاه خودشه. امیرالمومنین فرمود کسی خدا رو میخواد بشناسه، خدا تو قرآنش تجلی کرده، قرآنشو ببینید، کلامشو ببینید. این کلام، این قرآن به سه دلیل این پنج اثر رو داره. یکی کلام خداست، دو حرز من الشیطان، محافظ شماست از شیطان. اگه کسی قرآن خون باشه شیطان ازش دور میشه، قرآن بفهمه شیطان بر او غلبه نمی کنه. و سوم رجحان فی المیزان، باعث سنگینی میزانه، پرونده اعمال. پس کلامی که سخن خداست و این کلام جلوگیری از شیطان میکنه و پرونده انسان رو نورانی میکنه، باید باش انس داشته باشی.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که حضرت سلیمان ابن داوود علیه السلام آخرین پیامبری است که وارد بهشت می شود. حضرت سلیمان علیه السلام پیامبری است که هم دارای مقام نبوت و هم دارای حکومت بی‌نظیر و بسیار وسیع است. نام آن حضرت 17 بار در قرآن در سوره های بقره، نساء، انعام، انبیاء، نمل، سبع و صاد آمده است. امام صادق علیه السلام می فرمایند آخرین پیامبری که وارد بهشت می شود سلیمان ابن داوود علیه السلام است و این به دلیل مال، ثروت و سلطنتی است که در دنیا به او داده شد. البته معنای حدیث آن نیست که مقام و منزلت حضرت سلیمان علیه السلام متأخر از دیگر انبیا یا شهداست، بلکه به خاطر کثرت اموال و محاسبه آنها حضرت سلیمان با تأخیر وارد بهشت می شود.
ولقد آتینا داود و سلیمان
درباره ثروت حضرت سلیمان علیه السلام آوردند که لشکر او به طول 100 فرسخ از جنیان، چهارپایان، پرندگان و انسانها بوده و نیز قالیچه ای از حریر و طلا داشته که با آن پرواز می کرده است و همچنین در آشپزخانه او روزی 100,000 گوسفند و 40,000 گاو برای فقرا و لشکریانش طبخ می شد. با این همه توصیف از ثروت حضرت سلیمان علیه السلام، اما وقتی و زندگی آن بزرگوار نگاه می کنیم، با وجود آن که خود حضرت از خداوند مکنت، قدرت و شوکت را درخواست کرده و خدا آنها را با او داده بود، ولی غذای او نان جو بوده که آن را با دست خود می پخت. نکته جالب آنجاست که شغل آن حضرت حصیر بافی بوده و از طریق آن امرار معاش می کرده بدون آن که به اموال در اختیار خود نگاه کند. دوستان عزیز، داستان زندگی انبیا هر کدام درسی برای ما دارد. سلیمان ابن داوود علیه السلام با آن که عابد، پاکدامن، منصوب و برگزیده از جانب خداوند و دارای عظمت و مکنت بود، اما باید در روز قیامت نسبت به اموال و ثروت و اختیاراتی که با او داده شده بود پاسخگو باشد و این برای همه انسانها صادق است.
عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 272 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. پاسخن خالق نشستیم. از اول قرآن جزء 3 سوره بقره آیه 272 هستیم.
لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
ليس عليك هداهم. هدایت یافتن مردم به عهده تو نیست. تو تبلیغ رو بکن. هدایت شدن شدن، نشدن نشدن، کار به هدایت مردم نداشته باشه. در تفسیر شیعه و سنی، یعنی مجموع البیان، فخر رازی، شأن نزول‌های نقل کردن که خلاصش اینه که مسلمان‌ها در انفاق به فقرای مشرکین و فقرای غیر مسلمان شک داشتن. از پیغمبر پرسیدن آقا بعضی فقرا مسلمان نیستن، بت پرستن، کافرن، بری فقیرن، به فقران بدیم. فرمود چیکار به هدایتش داری؟ گرسنه با سیر بشن. چه مسلمان چه کافر. خب رسیدگی به محرومان یک وظیفه انسانی است. پس بر غیر مسلمانم انفاق کنی. اسلام مکتب انسان دوستیه. فقر و محرومیت تو حتی برای غیر مسلمان ها راضی نیست. خب بعد میگه که هرچی بدید به نفع خودتونه. و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم. هر خیری بدید به نفع خودتونه. یعنی این انفاق شما سبب محرومیت شما نیست، سبب مسئولیت شماست. فکر نکنید اگر از 1,100,000 تومان دادید از 100,000 تومان محروم میشید، پولتون کم میشه. این 100,000 تومان باعث میشه که اون 900,000 تومان بمونه برای شما. چون وقتی فقرا گرسنه موندن هیجانی شدن یا دست به سرقت میزنن، مالت در خطره، یا ترورت میکنن، جونت در خطره، یا انقلاب میکنن، اصلا رژیم تو برمیدارن، رژیم مالکیت شما رو حس میکنن، یا توطئه درست کنن، کلاهبرداری میکنن. به هر حال اگر کسی 1,000,000 داره، 200,000 تومنشو داد، به خاطر اون 200,000 تومن 800,000 تومنش سالم میمونه. اما اگر ما پرخور شدیم و افرادی هم در فقر سوختن، این فشار اقتصادی باعث میشه که اصل آبروی ما، جون ما، مال ما، رژیم مالکیت ما ممکنه در معرض خطر بشه. بنابراین قرآن فرماد و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم. او 100,000 تومن و 200,000 تومن که دادی به نفع خودته، یعنی خیرش خودت میبینی. مثل درختی که کشاورز هست میاد درخت انگور رو قیچی میکنه، این شاخه‌ای که قیچی میکنه قصه نخوره، درخت کوچیک شد، بارش اضافه میشه، بارش اضافه میشه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، یعنی هر کاری میکنید برای خدا انجام بدید، غیر خدا چیزی نیست. فایده انفاق به خودتون برمیگرده، جز برای خدا انفاق نکنید. بعدم میگه و ما تنفقون من خیرن، یعنی ما تنفقون من مالن. اینجا هم قرآن به مال گفته خیر. بهره‌گیری در قیامت زمانی است که هدف از انفاق تنها رضای خدا باشه. بعد میگه الا ابتغاء، اگر برای ابتغاء وجه الله بود، یوفا الیکم، به شرطی شما از مالتون و از انفاقتون و از کمک به فقرا خیر ببینید که هدفتون از کمک به فقرا خدا باشه. اگر هدفتون خدا بود، قیامت مزدشو میدید. اما اگر هدف تظاهر بود، از خدا طلبی نداری، شما به هر سمتی بری به همون مقصد میرسی. کسی که هدفش رضای خداست، از خدا دریافت میکنه پاداششو. اما اگر هدف بره تظاهر بود، که از خدا مطلبی نداریم، بره خدا کار نکردیم که از خدا چیز خواسته باشیم.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و تدربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
قرآن. دوستان عزیز، ما همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمتتان هستیم. و اما به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:53 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر می‌کنیم به تلاوت آیات 56 تا 62 سوره حج با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا